کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net.
قسمت 19 با عنوان مارگاریتا.
مارگاریتا شنونده گرامی، همراه من بیا. بیا که گفته است عشق واقعی و حقیقی و ابدی وجود ندارد و زبان دروغگو بریده باد. همراه من باش و فقط بیا و گوش کن تا این عشق را نشانت دهم. وقتی مرشد در آن ساعت قبل از نیمه شب در بیمارستان به ایوان گفت که مارگاریتا فراموشش کرده، اشتباه می کرد. چون این چیزی غیر ممکن بود. واضح است که فراموشش نکرده. اول باید رازی را برملا کنم که مرشد از گفتنش به ایوان پرهیز داشت. نام معشوقه محبوبش مارگاریتا نیکولایونا بود. هر آنچه مرشد درباره او به شاعر بیچاره گفت این حقیقت بود. زیبا بود و تیز هوش. این هم حقیقت داشت که بسیاری از زنان حاضر بودند همه چیز خود را بدهند و جای مارگاریتا نیکولایونا باشند. مارگاریتا که 30 ساله و بی فرزند بود، با نویسنده و دانشمندی نابغه ازدواج کرده بود که تحقیقاتش برای کشور بسیار مهم تلقی می شد. شوهرش جوان و خوشبر و رو و مهربان و درست کار بود و او را سخت دوست می داشت. مارگاریتا و همسرش به تنهایی در طبقه فوقانی یک خانه زیبا زندگی می کردند که در میان باغی در یکی از کوچه های فرعی آربات واقع شده بود. خانه بسیار زیبایی بود. اگر مایلید می توانید خودتان بروید و ساختمان را ببینید. کافی است از من بپرسید تا نشانی و چم و خم راه را نشانتان دهم. خانه تا به امروز همچنان سر جایش باقی است. مارگاریتا نیکولایونا هرگز از لحاظ مالی کم و کسری نداشت. هرچه دلش می خواست می توانست بخرد. شوهرش دوستان جالب زیادی داشت. مارگاریتا هرگز مجبور به آشپزی نبود و طعم مصائب زندگی در یک آپارتمان اشتراکی را نچشیده بود. در یک کلام، آیا زن خوشبختی بود؟ هرگز. حتی برای یک دم هم خوشبخت نبود. از 19 سالگی، یعنی از زمانی که ازدواج کرده و به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرده بود، هرگز رنگ خوشبختی را ندیده بود. ای خدایان، مگر این زن دیگر چه می‌خواست؟ چرا در چشمهایش همواره آتش غریبی می درخشید؟ این ساحره که یکی از چشمهایش اندکی چپ بود، در بهار خودش را در گل ابریشم غرق می کرد. او دیگر چه می خواست؟ من که نمی دانم. بی تردید حرفش درست بود وقتی به مرشد گفت که به جای خانه گوتیک و به جای باغ خصوصی و به جای پول، به او، یعنی مرشد، احتیاج دارد. حق با او بود. مارگاریتا عاشقش بود. حتی من، این راوی صادق اما فقط ناظر، چه دردی احساس می کنم. چون به خاطر می آورم که بر مارگاریتا چه گذشت آن روزی که به زیر زمین مرشد بازگشت و دید مرشد آنجا نیست. خوشبختانه مارگاریتا با شوهرش که در وقت مقرر به خانه باز نگشته بود نتوانسته بود صحبت کند. برای یافتن مرشد به هر دری زد، اما هیچ یک فایده ای نداشت. آنگاه به خانهش بازگشت و زندگی قدیمیش را از سر گرفت. اما وقتی برف کثیف از جاده ها و پیاده روها ناپدید شد و به محض آن که باد بکر و زنده بهاری از پنجره کوچک اتاق به داخل وزید، مارگاریتا حتی از زمستان هم بدبخت تر بود. اغلب در خفا گریه می کرد. گریه های تلخ و طولانی. حتی نمی دانست معشوقش مرده است یا زنده. هرچه روزهای بی امیدش بیشتر می گذشت، به ویژه در گلگمیش غروب، بیشتر زن می برد که مردش مرده است. یا می بایست فراموشش کند یا می بایست بمیرد. زندگی فعلیش غیر قابل تحمل بود. می بایست به هر قیمت که شده فراموشش کند. ولی متاسفانه او مردی نبود که بتوان به راحتی فراموشش کرد. مارگاریتا کنار بخاری نشسته بود و به آتش نگاه میکرد. آتش را به یاد روزهایی که او درباره پونتیوس پیلاتس مینوشت روشن کرده بود. مارگاریتا با خود اندیشید، بله، من هم دقیقاً مرتکب همان اشتباه متاع بدبخت شدم. چرا آن شب تنهایش گذاشتم؟ چرا؟ حتماً دیوانه شده بودم. روز بعد طبق قرار برگشتم، ولی دیگر دیر شده بود. بله، من نیز مانند متا باجگیر دیر رسیدم. البته این حرف ها همش مزخرف بود. اگر آن شب پهلوی مرشد هم میماند چه چیزی تغییر میکرد؟ آیا میتوانست نجاتش دهد؟ چه کارش میکرد؟ ولی به هر حال او یک زن بود، آن هم زنی درمانده. در همان روز جنجالی ظهور استاد جادوی سیاه در مسکو، در همان جمعه‌ای که چمدان عموی برلیوز را زیر بغلش گذاشتند و به کیف برش گرداندند و در همان لحظه‌ای که حسابدار بازداشت شد و وقایع عجیب دیگری رخ داد، مارگاریتا ظهر در اتاق خوابش از خواب بیدار شد. اتاق بیستونی که از پیکره ساختمان بزرگ بیرون می‌زد. آن روز مارگاریتا که بلند شد، برخلاف معمول زیر گریه نزد. احساس می کرد امروز بالاخره اتفاقی خواهد افتاد. می خواست هر طور که شده این حس را زنده نگه دارد و بالو پرش دهد. می ترسید که از دستش بدهد. با قاطعیت زیر لب گفت، باور می کنم که اتفاقی خواهد افتاد. باید بیفتد. چون مگر من چه کردم که باید به خاطرش تمام عمر رنج بکشم؟ قبول دارم که دروغ گفتم و وفادار نبودم و یک زندگی مخفی داشتم، ولی حتی جزای اینها هم چنین مجازات خشنی نیست. اتفاقی خواهد افتاد، چون این وضع دیگر چندان قابل دوام نیست. تازه در خواب هم به من الهام شده. قسم می‌خورم که اتفاقی خواهد افتاد. مارگاریتا با اندکی دلنگرانی لباس پوشید. موی کوتاه پرچین و شکنش را در مقابل آینه قدی میز توالت شانه کرد. خوابی که آن شب دیده بود سخت عجیب بود. در تمام طول مشقت‌های زمستان گذشته هرگز مرشد را در خواب ندیده بود. شبها ترکش می‌کرد و تنها در طول روز بود که خاطره‌اش مارگاریتا را عذاب می‌داد. حالا خوابش را هم دیده بود. مارگاریتا در خواب جای غم‌زده و متروکی را زیر آسمان ملول اوایل بهار دیده بود. انبوه ابرهای کوتاه خاکستری رنگی که به سرعت حرکت می‌کردند و آسمان را سربی کرده بود. آسمان از کلاغ موج می‌زد. پلی ضربی بر جویبار گلالود ورم کرده‌ای دیده می‌شد. درختان بی‌نشاط و نیمه عریان بودند. سپیداری تنها ایستاده بود و در دوردست آن سوی جالیز کلبه چوبی کوچکی شبیه به مستراهای صحرایی قرار داشت. منظره چنان مرده و فلاکتبار بود که آدم به راحتی وسوسه می شد در کنار همان پل کوچک خود را از درخت سپیدار به دار بیابیزد. نه نسیمی، نه ابری و نه تنابندهی. در یک کلام دوزخ. ناگهان در کلبه باز و او ظاهر شد. دور بود ولی به وضوح دیده می شد. لباسش به فهمی نفهمی کمی ژنده بود. طره های موهایش پریشان بود. اصلاح نکرده بود. چشمهایش مضطرب و بیمار می‌نمود. دستی تکان داد و صدا زد. مارگاریتا که در هوای مرده نفس نفس می‌زد، بر زمین ناهموار و پوشیده از علف به سویش می‌دوید. در همان لحظه از خواب بیدار شد. مارگاریتا با خودش استدلال کرد که این خواب را فقط دو جور می‌شود تعبیر کرد. اگر او مرده، مرا به سوی خود می‌طلبد. تعبیرش این است که به سراغم آمده و به زودی خواهم مرد. که اگر چنین شود خوشا به حالم. تعبیرش این است که مشقهایم به زودی تمام خواهد شد و اگر او زنده است، پس تعبیر خواب این خواهد شد که او میخواهد خودش را به یادم بیاورد. میخواهد بگوید که به زودی یکدیگر را میبینیم. بله، به زودی یکدیگر را خواهیم دید. به زودی. مارگاریتا که هنوز هیجان زده بود لباس پوشید. به خودش می گفت همه چیز درست خواهد شد و می گفت که باید موقع شناس بود و از این جور موقعیت ها خوب استفاده کرد. شوهرش برای انجام کاری به یک سفر 3 روزه رفته بود. 3 روز تنها بود و می توانست بی مزاحم به هر آنچه که می خواهد بیاندیشد و خوابش را ببیند. هر پنج اتاق طبقه فوقانی خانه، یعنی همان آپارتمان بسیار وسیعی که ده ها هزار مسکویی آرزویش را داشتند، به تنهایی در اختیارش بود. با اینکه مارگاریتا سه روز در این منزل مجلل تنها بود، اما اوقات خود را در عجیبترین گوشه خانه می گذراند. بعد از یک فنجان چای به انباری زیر شیروانی تاریک و بی پنجرهشان رفت. جعبه ها، الوار و دو کمد پر از خرت و پرتشان را آنجا گذاشته بودند. چون باتمه زد و کشوی زیر کمد اول را باز کرد و زیر انبوهی از کناره های پارچه چیزی را بیرون کشید که برایش بیش از هر چیزی عزیز بود. آلبومی قدیمی با جلد چرمی قهوه‌ای رنگ. در آلبوم یک عکس مرشد بود. یک دفترچه پسنداز به نام مرشد با 10,000 روبل موجودی. چند برگ گل سرخ خشک شده که لابلای چند کاغذ سیگار قرار داشت و چند صفحه کاغذ تایپ شده که کنارهایش را آتش خورده بود. مارگاریتا با دفینه‌اش به اتاق خواب بازگشت. عکس را به کنار آینه میز توالتش چسباند و یک ساعتی نشست. نسخه تایپ شده سوخته را بر زانو گذاشت و جملاتی را می‌خواند که آتش پس و پیش آن را سوزانده بود. جملات این بود: ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسید، شهری را که پیلاتس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشاند. پلهای معلقی که هیکل را به قلعه رعباور آنتونیا وصل می کرد ناپدید می گشت. از آسمان ظلمت می بارید و خدایان بالدار فراز میدان اسب سواری را، برج کنگره‌دار هاسمون را، بازارها و کاروانسراها را، کوچه پس کوچه ها و استخرها را در سیاهی غرق می کرد. اورشلیم شهر بزرگ طوری ناپدید شد که گویی هرگز نبوده است. مارگاریتا می خواست بیشتر بخواند، اما چیزی جز کناره های سوخته و ناصاف کاغذ باقی نبود. اشکش را پاک کرد. دفترچه را زمین گذاشت، آرنجش را بر روی میز توالت نهاد و مدت ها در مقابل تصویرش در آینه نشست و به عکس خود خیره شد. پس از مدتی گریهش بند آمد. با دقت دفینه‌اش را جمع جور کرد و چند دقیقه بعد آنها دوباره زیر تلی از کناره‌های پارچه ابریشم بود و قفل با صدای تلقی در اتاق تاریک بسته شد. مارگاریتا پالتوش را در راه رو پوشید. می‌خواست برود بیرون و قدمی بزند. ناتاشا کلفت زیبایش پرسید برای نهار چه بکند و وقتی جواب شنید که هر کاری دلش می‌خواهد بکند، برای وقت گذرانی به صحبت با خانم پرداخت و به ابهام اشاره‌ای به شعبده بازی کرد که دیشب در تئاتر کارهای عجیبی انجام داده. نفس همه را گرفته، به همه دو شیشه عطر خارجی و چند جفت جوراب مجانی داده و وقتی که نمایش تمام شده و تماشاچیان از تئاتر بیرون می آمدند، یک دفعه همه لخت شدند. مارگاریتا بر صندلی راهرو نشست و شلیک خنده سر داد. گفت: ناتاشا، تو هم شورش را در آورده ای. از خودت خجالت نمی کشی؟ تو ناسلامتی دختر تحصیل کرده و با شعوری هستی. پس چرا حرف این مزخرفات را و شایع پراکنی ها را که در صف می شنوی بازگو می کنی؟ ناتاشا سرخ شد و با حرارت اعتراض کرد و گفت: هرگز به شایعات مردم توی صف گوش نمی دهد. و خودش زنی را دیده که با یک جفت جوراب و یک کفش تازه وارد اغذیه فروشی خیابان آربات شده و وقتی که کنار صندوق ایستاده بود که پولش را بپردازد، کفش ها ناپدید شده بود و زن مانده بود و جورابش. زن وحشت زده بود چون یکی از جورابهایش سوراخ داشت. کفش ها یکی از همان اشیاء جادویی بود که در تئاتر نصیبش شده بود. مارگاریتا گفت: آن وقت پا برهنه رفت بیرون؟ ناتاشا فریاد زد: بله، پا برهنه رفت. صورتش سرختر شده بود چون کسی حرفهایش را باور نمی کرد. ادامه داد: تازه خانم مارگاریتا، دیشب پلیس 100 نفر را بازداشت کرده. بعضی از زنانی که دیشب در تئاتر بودند، در حالی که فقط یک تونیک به پا داشتند، در خیابان تورسکایا می دویدند. مارگاریتا گفت: به نظرم این یکی از همان داستانهای داریاست. همیشه فکر می کردم که آدم بسیار دروغگویی است. این گفتگوی خنده آور برای ناتاشا پایان مطلوبی داشت. مارگاریتا به اتاق خوابش رفت و با یک جفت جوراب و یک شیشه ادکلن برگشت. به ناتاشا گفت که او هم می خواهد سحر و جادو کند و جوراب ادکلن را به او داد و اضافه کرد که جوراب و ادکلن را به یک شرط به ناتاشا خواهد داد. او باید قول بدهد که با یک تونیک به تن در تورسکایا ندود و به شایعات داریا هم دیگر توجه نکند. خانم و کلفت با بوسه ای از هم جدا شدند. مارگاریتا بر صندلی راحت و روکشدار اتوبوس برقی نشسته بود و از خیابان آربات می گذشت و در افکارش غوطه ور بود و گاه گاه هم پچپچ های دو مردی که در صندلی جلو نشسته بودند به گوشش می خورد. آنها که گهگاه از بیم استراق سمع دیگران به اطراف نگاهی می انداختند ظاهراً مزخرف می بافتند. اولی که کنار پنجره نشسته بود مرد چاق و چله‌ای بود و چشمهای تیزی شبیه به چشم خوک داشت و به مرد کوچکتر کنار دستیش می گفت که مجبور شده بود روی تابوت سرباز را با پارچه سیاه بپوشانند. مرد کوچکتر با حیرت زیر لب گفت باور نمی کنم. من که چنین چیزی هرگز نشنیده بودم. خب بگو ببینم ژلدبین چه کار کرد؟ از صندلی کنار پنجره صدایی که از همهمه یک نواخت اتوبوس برقی بلندتر بود به گوش رسید که تحقیقات پلیس، ماجرا، راز مطلق. مارگاریتا از این اجزای گسسته داستان کم و بیش منسجمی را بازسازی کرد. خلاصه ی حرف این دو نفر این بود که آن روز صبح سر مرده ای را از تابوتش دزدیدند. اسم مرده ذکر نشد. ژلدبین هم از این ماجرا بسیار ناراحت شده. ظاهراً دو مردی که در اتوبوس برقی پچ‌پچ می‌کردند هم با مرحوم بی سر نسبتی داشتند. مرد کوچکتر با نگرانی پرسید وقت داریم چند تا گل بخریم؟ مگر نگفتیم مراسم جسد سوزان ساعت 2 خواهد بود؟ مارگاریتا که بالاخره پچ‌پچ‌های مرموز آنها درباره سر مسروقه خسته‌اش کرده بود از اینکه دید به مقصد نزدیک شده سخت خوشحال شد. چند دقیقه بعد در باغ الکساندر بر نیمکتی زیر دیوار کرملین و رو به مانژ نشسته بود. مارگاریتا که چشمهایش را در اثر تابش آفتاب تنگ کرده بود به خوابش فکر می کرد و به یادش آمد که درست یک سال پیش در همان روز و همان ساعت و بر همان نیمکت کنار او نشسته بود. گرچه این بار مرشد کنارش نبود اما مارگاریتا با او در حال گفتگوی خیالی بود. اگر تبعید نشده ای پس چرا یک نامه برایم ننوشتی؟ مگر دیگر دوستم نداری؟ نه؟ نمیدانم چرا باور نمی کنم. باور نمی کنم دوستم نداشته باشی پس باید در تبعید مرده باشی. اگر مرده ای رهایم کن و بگذار مثل دیگران زندگی کنم. مارگاریتا به جای مرد جواب داد تو آزادی. مگر به زور نگهت داشتم؟ مارگاریتا در پاسخ گفت این چه جور جوابی است؟ فقط وقتی آزاد می شوم که دیگر فکرت را نکنم. مردم در رفت آمد بودند. مردی از گوشه چشم نگاهی به این زن شیک پوش انداخت. خوشحال از دیدن زنی زیبا و تنها سرفه‌ای کرد و بر همان نیمه ای از نیمکت نشست که مارگاریتا بر آن نشسته بود. مرد همه جسارتش را بسیج کرد و گفت امروز هوا واقعا بی نهایت دلنگیز است. مارگاریتا به مرد چنان نگاهی انداخت که مرد بی اختیار از جا برخاست و از نیمکت دور شد. مارگاریتا در سکوت به معشوقش گفت ببین منظورم همین بود. چرا این مرد را از خود راندم؟ خسته هستم وگرنه این عاشق پیشه چه ایرادی داشت؟ به جز این که مثل خلها گفت بی نهایت دلپذیر است. چرا مثل جغدی اینجا نشستم؟ چرا از زندگی بریدم؟ سرش را به افسردگی و تسلیم پایین انداخت. ناگهان همان موج امید و انتظاری که صبح به سراغش آمده بود دوباره بر او چیره شد و با خود گفت بله، اتفاقی خواهد افتاد. میدانم. موج دوباره بر او تاخت و این بار متوجه شد که موج صداست. بلندتر از سر و صدای ترافیک ضربه های تبلی شنیده می شد که هر لحظه نزدیکتر می آمد و عرعر شیپوری به گوش می رسید که خارج می زد. اولین کسی که از نرده های پارک گذشت یک پلیس سواره بود. سه پلیس پیاده دنبالش می آمدند. آنگاه ارکستر موسیقی سوار بر گاری آمد و بالاخره نعشکش ظاهر شد که آهسته حرکت می کرد. با تابوتی غرق در حلقه های گل و گارد احترامی متشکل از سه مرد و یک زن. مارگاریتا حتی از دور می دید که اعضای گارد احترام عجیب عصبانی هستند. این مسئله به خصوص در مورد زنی آشکار بود که در سمت چپ عقب نعشکش ایستاده بود. انگار دستی از غیب قصد مضحکه داشت، چون لپهای گوشت آلود زن بیش از حد آویزان بود و چشمهای کوچک بابا قوریش برق مبهم و عجیبی میزد. انگار هر لحظه ممکن بود زن به جسد چشمکی بزند و بگوید هرگز چنین چیزی دیده ای؟ هرگز شنیده ای که سر مرده ای را ببرند؟ حدود 300 و اندی عزادار که پیاده همراه دسته می آمدند به همان اندازه زن پریشان و گیج می نمودند. دسته از پیش روی مارگاریتا می گذشت و صدای غم‌زده طبل به تدریج محو می شد و مارگاریتا می اندیشید عجب تشییع جنازه عجیبی است و چقدر صدای طبل مغموم است. حاضرم روحم را به شیطان بفروشم و در عوض بفهمم که او زنده است یا نه. این گروه عجیب و غریب چه کسی را تشییع می کنند؟ صدایی کم و بیش تو دماغی از بیخ گوشش بلند شد که میخائیل الکساندروویچ برلیوز، رئیس فقید ماسولیت. مارگاریتا برگشت و حیرت زده مردی را دید که بر نیمکت او نشسته است. حتما وقتی که دسته عزاداران را تماشا می کرده، مرد بی سر و صدا آمده بود و آنجا نشسته بود. حتما هم ناخواسته سؤال آخرش را بلند ادا کرده بود. در این گیرودار دسته هم از حرکت باز ایستاد. ظاهراً پشت چراغ قرمز چهارراه گیر کرده بود. غریبه ادامه داد: بله، تشییع عجیبی است. دارند مرد را بر حسب معمول به گورستان میبرند. ولی فکر و ذکرشان فقط این است که سر مرد کجا رفته. مارگاریتا با نگاهی به همسایه غیر منتظرش پرسید: سر کی؟ مردی بود کوتاه قد با موهای سرخ آتشین، یک دندان نیش از دهانش بیرون میزد، پیراهن آهارداری پوشیده بود با کت و شلوار راه راه مناسب. کفشش براق و چرمی بود و کلاهش شاپو. رنگ کراواتش روشن بود. از عجایب اینکه توی جیب جلوی کت مرد به جای قلم یا دستمال معمول یک استخوان جویده شده مرغ قرار داشت. مرد مو سرخ توضیح داد: امروز صبح در خلال ساعاتی که جسد برای ادای احترام به گیربایدوف قرار داشت، سرش دزدیده شده. مارگاریتا که ناگهان به یاد پچ‌پچ‌های دو مرد در اتوبوس برقی افتاده بود، پرسید: آخر چطور چنین چیزی ممکن است؟ مرد به ابهام گفت: شیطان می‌داند چطور. حدس می‌زنم بهیموت بتواند جواب این سوال را به شما بدهد. کار عالی بود، ولی چرا باید سر را بدزدد؟ کی به چنین چیزی علاقه دارد؟ گرچه ذهن مارگاریتا از پیش مشغله فراوان داشت، اما چطور میتوانست از گفتگوی شگفت‌آور این غریبه دل بکند؟ ناگهان با تعجب گفت: یک دقیقه صبر کن ببینم، برلیوز کیست؟ همان که اسمش امروز توی روزنامه ها بود؟ مرد جواب داد: بله، درست است، همان است. مارگاریتا که ناگهان برق دندانهایش را نشان میداد پرسید: پس این گارد احترام دور تابوت همه نویسنده بودند؟ مرد جواب داد: بله، البته. مارگاریتا گفت: قیافه هایشان را می شناسید؟ مرد گفت: همه شان را. مارگاریتا که یک بار صدایش سخت می لرزید گفت: آیا بین آنها منتقدی به نام لاتونسکی هم هست؟ مرد مو سرخ پاسخ داد: مگر می شود اینجا نباشد؟ او آنجاست، آخرین نفر صف چهارم. مارگاریتا با چهره‌ای در هم کشیده پرسید: همان که موبور است؟ مرد گفت: بور خاکستری، نگاه کن، دارد به آسمان نگاه می‌کند. مارگاریتا گفت: دیدمش، همان که شبیه به یک کشیش کاتولیک است؟ مرد گفت: خودش است. مارگاریتا دیگر سوالی نکرد و به لاتونسکی سخت خیره شد. غریبه با لبخندی گفت: می‌بینم که از این لاتونسکی خیلی بدتان می‌آید. مارگاریتا از لابلای دندانهای کلید شده اش گفت: بله، یک نفر دیگر هم از او خیلی بدش می آید، ولی فعلا ترجیح می دهم درباره اش صحبت نکنم. دسته دوباره به راه افتاده بود و چند اتومبیل که اغلب هم خالی بودند دنبال عزاداران می رفتند. مرد رو به مارگاریتا گفت: باشد مارگاریتا، درباره اش دیگر صحبت نمی کنیم. مارگاریتا بهت زده گفت: مگر شما مرا می شناسید؟ مرد به جای جواب دادن کلاه شاپوش را از سر برداشت و آن را با دست دراز کرد. مارگاریتا به او خیره شده بود و با خود فکر میکرد قیافهش این حق بازاست. با سردی تمام گفت: ولی من شما را نمیشناسم. مرد گفت: نباید هم بشناسید. البته مرا درباره موضوعی که مورد علاقه شما است خدمتتان فرستادند. رنگ از رخسار مارگاریتا پرید و خود را کمی عقب کشید و با کمی پرخاش گفت: پس چرا زودتر نگفتی؟ چرا آن داستان جن و پری را درباره سر دزدی شده سراهم کردی؟ آمده ای که بازداشتم کنی؟ مرد مو سرخ با تعجب صحبت می کرد و گفت: به هیچ وجه. چرا با هر که صحبت می کنیم فکر می کنند آمده ایم بازداشتش کنیم؟ من فقط می خواستم درباره موضوعی با شما گفتگو کنم. مارگاریتا پرسید: منظورتان را نمی فهمم، درباره چه موضوعی؟ غریبه به اطرافش نگاهی انداخت و با حالتی مرموز گفت: مرا فرستادند که از شما برای امشب دعوت کنند. مارگاریتا پرسید: چی گفتی؟ چه دعوتی؟ مرد مو سرخ که چهره در هم می کشید با لحن بسیار جدی گفت: یک شخصیت خارجی برجسته از شما دعوت کرده. خشم تمام وجود مارگاریتا را در بر گرفت. در حالی که بلند می شد گفت: می بینم که شیادها تازگی ها توی خیابانها کار می کند. این حرف به مرد برخورد و جواب داد: این حرف ها به جای تشکرت بود؟ و از پشت خطاب به مارگاریتا که قصد عزیمت داشت گفت: زنی که بیشعور. مارگاریتا هم سر برگرداند و جواب داد: کسافت. فوراً صدای غریبه را شنید که از پشت سرش می گفت: ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسید، شهری را که پیلاتس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشاند. پلهای معلقی که هیکل را به قلعه رعباور آنتونیا وصل می کرد ناپدید گشت. از آسمان ظلمت می بارید و خدایان بالدار فراز میدان اسب سواری را، برج کنگره دار هاسمون را، بازارها و کاروانسراها را، کوچه و پس کوچه و استخرها را در سیاهی غرق می کرد. اورشلیم شهر بزرگ طوری ناپدید شد که گویی هرگز نبوده است. این هم از آن دست نویس نیم سوخته و آن برگ گل سرخ خشک شده. با این همه می آیی و تنها روی این نیمکت می نشینی و از او می خواهی که رهایت کند، آزادت بگذارد و اجازه دهد فراموشش کنی؟ مارگاریتا که رنگش سفید شده بود به طرف نیمکت برگشت. مرد نشسته بود و عبوس نگاهش می کرد. مارگاریتا با صدای خفه گفت: اصلا نمی فهمم. خبر دست نویس کتاب ممکن است یک جوری به گوشت رسیده باشد. شاید هم یواشکی وارد خانه شدی. شاید هم یک بار آن را کش رفته ای و نگاهی انداختی. شاید هم دم ناتاشا را دیده ای. ولی از کجا فهمیدی که درباره چه چیزی فکر می کردم؟ ابروهایش را با حالتی پر از درد در هم کشید و افسود: به من بگو تو چه کسی هستی و مال کدام سازمان هستی؟ غریبه با حالتی عصبی و درمانده گفت: خدایا، این حرفها دیگر بس است. آنگاه با صدایی رساتر گفت: معذرت می‌خواهم. همانطور که گفتم، نه برای بازداشت شما آمدم و نه به سازمانی تعلق دارم. لطفاً بنشینید. مارگاریتا مطیعانه به دستور عمل کرد، ولی به محض آنکه بر نیمکت نشست نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دوباره پرسید: تو که هستی؟ مرد بسیار جدی گفت: اگر واقعا اسمم را می‌خواهید، من عزرائیل هستم، ولی این اسم برای شما معنایی ندارد. مارگاریتا دوباره مستعصل پرسید: و به من نخواهید گفت که از وجود دست نویس کتاب چطور اطلاع پیدا کردید و فکرم را چطور خواندید؟ عزرائیل با خشکی و قاطعیت گفت: نه خیر، نمیگویم. مارگاریتا لابکنان زمزمه کرد: از او خبری دارید؟ عزرائیل گفت: بسیار خوب، فرض کنید که دارم. مارگاریتا دوباره پرسید: فقط یک چیز را به من بگویید، استدعا می کنم، آیا او زنده است؟ شکنجه هم ندهید. عزرائیل با بیمیلی گفت: البته که زنده است. سپس سگرمه هایش را در هم کشید و گفت: لطفاً شلوغش نکنید. مارگاریتا خازانه گفت: عذر می خواهم، عذر می خواهم، عذر می خواهم که از دست شما عصبانی شدم، ولی اذعان کنید که اگر کسی در خیابان زنی را دعوت به، البته مطمئن باشید که آدم متعصبی نیستم. مارگاریتا خنده بی‌نشاطی کرد و گفت: ولی هرگز با یک خارجی ملاقات نکردم و نخواستم که بکنم. تازه شوهرم، بدبختی من این است که با مردی زندگی می‌کنم که دوستش ندارم. جرأت هم نمی‌کنم که زندگیش را داغان کنم، چرا که جز محبت برای من کاری نکرده. عزرائیل به این اقرارهای نامفهوم گوش داد و با تندی گفت:
لطفاً یک دقیقه ساکت باشید.
مارگاریتا مطیعانه سکوت کرد. اسرائیل ادامه داد: دعوت من از شما برای دیدار این خارجی ضرری برایتان نخواهد داشت. از این گذشته احدی هم از این موضوع خبردار نخواهد شد. قسم می‌خورم. مارگاریتا با لحنی که کنایه هم در آن بود پرسید: با من چه کار دارد؟ اسرائیل گفت: بعداً متوجه می‌شوید. مارگاریتا فکورانه گفت: حالا می‌فهمم. باید با او؟ اسرائیل تغییر کرد و جواب داد: همه زنان دنیا حاضرند همه چیزشان را بدهند و این افتخار نصیبشان شود. خنده ای صورتش را مچاله کرد و ادامه داد: ولی باید ناامیدت کنم، برای این کار او تو را نمی خواهد. مارگاریتا متحیر فریاد زد: ببینم این خارجی کیست؟ صدایش آنقدر بلند بود که چند نفر از آبرین برگشتند و نگاهشان کردند. مارگاریتا دوباره ادامه داد: چرا باید او را ببینم؟ اسرائیل به طرف مارگاریتا خم شد و با لحن پرمعنایی زیر لب گفت: بهترین موقعیت است. از فرصت استفاده کن. مارگاریتا دوباره فریاد زد: چی؟ چشمهایش گرد شده بود و ادامه داد: اگر حرفت را درست فهمیده باشم، داری تلویحاً میگویی که شاید از او خبری دریافت کنم. اسرائیل ساکت سری تکان داد. مارگاریتا دوباره فریاد زد: میایم. و بازوان اسرائیل را با دو دست گرفت و گفت: هر کجا که بگویی میایم. اسرائیل نفس راحتی کشید و بر پشتی نیمکت تکیه زد و اسم مانیا را که در چوب کنده شده بود پوشاند و با پوزخند گفت: زنها آدمهای عجیبی هستند. دستهایش را توی جیبش کرد و پاهایش را به جلو دراز کرد و گفت: چرا مرا برای این کار فرستادند؟ این کار بهیموت بود. او خیلی زبان باز است. مارگاریتا با لبخند تلخی گفت: برایم انقدر لغز نگو و بیشتر از این گیجم نکن. من خوشحالم و شاید شما دارید از آن استفاده میکنید. شاید وارد ماجرای مشکوکی شده باشم، ولی قسم میخورم تنها دلیلی که به خاطرش توجهم جلب شد این بود که درباره او صحبت کردی. سرم دارد از این همه رمز و راز گیج میترکد. اسرائیل با چهره‌ای در هم کشیده حرف می‌زد و گفت: لطفاً نن من غریبم بازی در نیاور. فکرش را بکن، اگر جای من بودی باید چه کار می‌کردی؟ کار من این است که توی دماغ فلانی بکوبم و فلان پیرمرد را از پله با لگد بیاندازم پایین و شخص ثالثی را با تیر بزنم و خلاصه همه‌اش این جور کارهاست. نیم ساعت است که وقتم را گرفته‌ای. بالاخره می‌آیی یا نه؟ مارگاریتا به سادگی جواب داد: بله، می‌آیم. اسرائیل گفت: پس اجازه بدهید این را تقدیم حضورتان کنم. و یک جعبه گرد طلایی از جیبش بیرون کشید و آن را به مارگاریتا داد و گفت: قایمش کن، وگرنه مردم آن را می‌بینند. مارگاریتا نیکولایانا، این جعبه به دردت خواهد خورد. ناراحتی‌های 6 ماه اخیر پیرت کرده. مارگاریتا بادی به قبقب انداخت ولی چیزی نگفت و اسرائیل ادامه داد: امشب رأس ساعت 8:30 لطفاً کاملاً لخت شو و این روغن را به سر تا پای بدنت بمال. بعدش می توانی هر کاری خواستی بکنی، ولی از دم تلفن زیاد دور نشو. رأس ساعت 9 به تو تلفن می زنم و می گویم چه باید بکنی. نگران هیچ چیز هم نباش. به جایی که باید بروی می بریمت و نمی گذاریم آب در دلت تکان بخورد. فهمیدی؟ مارگاریتا لحظه مکث کرد و آنگاه جواب داد: فهمیدم. این جعبه طلای ناب است. از وزنش می شود فهمید. به وضوح می بینم که می خواهید به کار مشکوکی اغوایم کنید که حتما بعداً پشیمانم خواهد کرد. اسرائیل تقریباً هیس‌کنان گفت: چطور شد؟ مگر باز هم تردید داری؟ روغن را پس بده. مارگاریتا محکمتر از پیش بر جعبه چنگ زد و به حرفش ادامه داد و گفت: نه، لطفاً صبر کن. میدانم دارم به چه چیزی تن میدهم. حاضرم به خاطر او به هر جا بروم و به هر کاری تن بدهم، چون دیگر امیدی ندارم. البته اگر قصد دارید نابود و داغانم کنید، آخرش پشیمان خواهید شد، چون اگر به خاطر او بمیرم، در راه عشق جان دادم. اسرائیل با عصبانیت فریاد زد: جعبه را پس بده، پسش بده و همه ماجرا را فراموش کن. برای این کار بهتر است بهیموت را بفرستند. مارگاریتا جیغ می کشید و حیرت آبرین را برمی انگیخت و می گفت: همه چیز را قبول دارم. این بازی روغمالی را هم تمام و کمال انجام خواهم داد. حاضرم تا آنور دنیا هم بروم. پسش نمی دهم. عزرائیل ناگهان غرید و در حالی که به نرده‌های پارک خیره شده بود با انگشتانش به چیزی اشاره کرد. مارگاریتا در جهت اشاره عزرائیل نگاه کرد اما چیزی ندید. به عزرائیل رو کرد تا معنای فریاد بیدلیل او را جویا شود. ولی کسی برای ادای توضیح باقی نمانده بود. هم صحبت مرموز مارگاریتا ناگهان غیبش زده بود. مارگاریتا داخل کیفش را گشت و مطمئن شد که جعبه طلایی سر جایش است. آنگاه بی لحظه تأمل از باغ الکساندر دور شد.